صفحه 111 خط دهم و تشابه المذکور و تشابه المقدار و شکل لا تشابه الجزء و الکل. عرض کردیم که این خط دو تا سؤالی رو که در مسئله در این باب وارد شده جواب میده. قول فخر رو هم که همین مطلب رو میگفت نقل کردیم و گفتیم که دو تا سؤال در اینجا مطرحه و چون دو سؤال یک جواب داشتن هر دو رو کنار هم جواب داد که اینا توضیحاتی بود که گذاشت. بعد از اینکه فصل رو توضیح دادیم شروع کردیم به توضیح مفردات این فصل. یعنی بعد از اینکه اصل بحث رو گفتیم به مفردات فصل یعنی به جملاتی که در عبارت مصنف آمد پرداختیم و اون جملات رو جدا جدا توضیح دادیم. از جمله اون جملات این جمله است و الا لوجب تشابه المذکور که در عبارت مصنف این جمله آمده. اینجا چطوری معنا میکنیم؟ مراد از تشابه مذکور چیست؟ قبلا گفته بودیم که اگر جسم ماده نداشته باشد لازم میاد که جزء و کل متشابه باشد، چون اگر ماده وجود داشت جسم رو تقسیم کردیم، جسمی که کل بود تقسیم میشه به دو تا جزء یا به سه تا جزء یا به هر چقدر، قهرن جزء و کلی درست میشه. اما اگر ماده در جسم وجود نداشت فقط صورت جسمیه بود، انقسام ممکن نیست. وقتی انقسام ممکن نبود جزء و کلی درست نمیشه. و اینطور گفتیم که اگر ماده برای جسم نباشد لازم میاد که جزء و کل متشابه باشند، یعنی جزء همون کل باشد، کل همون جزء باشد. و بعد گفتیم چون جزء و کل متشابه نیستند پس باید ماده برای جسم موجود باشد. این بحثی بود که در گذشته گفتیم و ادعا کردیم که اگر ماده نباشد تشابه جزء و کل لازم نیست. دوباره باز در یه فصل دیگری گفتیم که اگر ماده نباشد تشابه اجسام در شکل و در مقدار لازم می آید. ماده هست که شکل‌های مختلف رو، مقادیر مختلف رو میپذیره و باعث میشه که اجسام در شکلشون یا در مقدارشون با هم اختلاف پیدا کنند. اگر ماده رو برداریم صورتی جسمی تنها باشد شکل‌های مختلف پیدا نمی‌شود، مقادیر مختلف پیدا نمی‌شود، بلکه اشکال متشابه می‌شوند، مقادیر متشابه می‌شوند. هر دو تشابه رو قبلا گفتیم. هم اگر ماده نباشد تشابه در کل و جز لازم می‌آید، هم اگر ماده نباشد تشابه در مقدار و شکل لازم می‌آید. این هر دو مطلب تشابهی بودن که ذکر شده بودن. عبارت مصنف لوجب تشابه المذکور روشن نمی‌کنه که مراد کدومه، چون میگه اون تشابهی که ذکر شد، خب هر دو تشابه ذکر شده، مراد کدومه؟ خواجه می‌فرماید که مراد مصنف تشابه دومه، یعنی لازم میاد تشابه در شکل و مقدار، نه تشابه اول که تشابه در جزء و کل بود. علتش هم اینه که مصنف ماده رو در این فصلی که فصل 18 مثل مادرش هستیم مفروض گرفته، یعنی قبول کرده که ماده موجوده. اگر ماده موجود باشد دیگه تشابه جزء و کل لازم نمیاد، چون ماده قابل انقسامه، قسمتش میکنیم جزء درست میشه، ملتهمش میکنیم کل درست میشه. پس اگر ماده رو مفروض بگیریم جزء و کل تحقق پیدا میکند و تشابه پیدا نمیکند. و چون مصنف در این فصل ماده رو مفروض گرفته، گفته با وجود ماده اگر به صورت جسمی تنها اکتفا کنید گفته با وجود ماده صورت جسمی متعین نمیشه، شکل مقدار متعین نمیشه. اگر به ماده تنها اکتفا کنید لازم یه تشابه مذکور، در حالی که اگر ما به ماده تنها اکتفا کنید تشابه جزء کل لازم نمیاد، زیرا با ماده تنها میتونید جزء کل درست کنید. پس مراد مصنف از این تشابه مذکور تشابه جزء کل نیست، چون ماده رو فرض کرده و با وجود ماده میتوانیم جزء کل رو از هم جدا کنیم و تشابه جزء کل لازم نیاد. پس مراد از تشابه مذکور همون تشابه در شکل مقداره، یعنی اگر شما ماده تنها رو در جسم قرار بدید و عوامل خارجی رو ندیده بگیرید تشابه مذکور لازم نیست. عوامل خارجی که میتوانن شکل را متعین کنن، مقدار را متعین کنن و در نتیجه میتوانن در اجسام مختلف، اشکال مختلف یا مقادیر مختلف به وجود بیاورن، اگر شما اون عوامل مذکور رو ملاحظه نکنید به ماده تنها اکتفا کنید، تشابهی که ذکر کردیم یعنی تشابه در شکل و تشابه در مثال لازم نیست. پس روشن شد که مراد مصنف از تشابه چه تشابهه و روشن شد که قرینه موجود در عبارت مصنف که ما رو به این برداشت راه نمایی میکنه چیست. اولا گفتیم مراد تشابه در شکل و مقدار نه در جزء کل. ثانیا بیان کردیم که قرینه‌ای که روشن میکند که مراد از تشابه مذکور این تشابه هست نه اون تشابه چیست. صفحه 111 هستیم، سطر دهم. قبل از اینکه این سطر دهم رو بخونم، سطر قبلیش فإن له ذكر أن الصورة تحتاج إلى الحامل في الوجود دون الماهية، اینو توضیح دادم منتظر دوباره اشاره میکنم، تعلیل است برای حتی تشخص. تشخص مربوط به وجود است نه مربوط به ماهیت، لذا شارع تعلیل میکنه. چرا شما تعین رو به معنی تشخص گرفتید که با وجود سازگار باشد؟ چرا تعین رو به حال خودش نذاشتید که با ماهیت هم سازگار باشه؟ چون مصنف ذکر کرد که صورت احتیاج به حامل دارد، در وجود احتیاج دارد نه در ماهیت. این فل وجود دون الماهیه مربوط به تحتاجه، مربوط به حامل نیست. صورت در وجودش احتیاج به حامل دارد نه در ماهیتش. یعنی صورت رو وقتی میخواد تعریف کنید، یعنی ماهیتش رو میخواد تبیین کنید، احتیاج به حامل یعنی احتیاج به ماده نداره. در وقت تعریف صورت شما ماده رو اخذ نمی کنید. پس ماده اگر ماهیتاً محتاج، صورت اگر ماهیتاً محتاج بود به ماده، شما باید بود در وقتی که تعریف می کنید صورت رو، ماده رو در تعریف اخذ کنید. از این که می بینید ماده در تعریف صورت اخذ نمی شه، می فهمید که صورت در ماهیتش محتاج به ماده نیست، ولی وقتی می خواد وجود بگیره در وجودش محتاج به ماده هست. یعنی وقتی میخواد موجود بشه بدون ماده موجود نمیشه. پس در وجود محتاج است، در ماهیت محتاج نیست. شاهد بر این که در ماهیت محتاج نیست اینه که در تعریف صورت شما ماهیت اخذ نمی کنه، ماده رو اخذ نمی کنه. پس صورت در وجود محتاج است، در ماهیت محتاج نیست. چون در وجود محتاج است و مصنف خواست بفهماند احتیاج در وجود رو، پس لفظ تعینش باید به تشخص تفسیر شود. تعینی که مصنف آورده باید به تشخص تفسیر شود که مناسب وجود شود. این بود که ما تعین رو در این عبارت مصنف به تشخص تفسیر کردیم. این مطلب در جلسه گذشته گفته شده بود، مثلا شاید ناقص گفتم، الان تشخیص شدم، تشخیص شدم، این توضیح بیشتر. بعد تشابه المذکور هو تشابه المقدار، تشابه مذکوری که در عبارت مصنف آمد تشابه مقدار و شکل است نه تشابه جزء و کل. ولو هر دوشون قبلا ذکر شدن و تشابه مذکور رو به لحاظ خودش میتوانیم اشاره به هر دو بگیریم، ولی به لحاظ ما قبلش که ماده رو مصنف تر کرده، تشابه مذکور رو نمیتونیم ناظر به جزء و کل بگیریم، ناظر به تشابه جزء و کل، بلکه تشابه مذکور باید ناظر بشه به تشابه شکل و مقدار. اینا حرفای خواجه است. بله خواجه حالش اینطوره که بعد از اینکه اصل مطلب فصل توضیح میده، برمیگرده مفردات فصل هم دونه دونه ذکر میکنه توضیح میده. البته فخر هم این کارو میکنه ولی خواجه بیشتر. فإن چرا مراد تشابه جزء و کل نیست؟ فإن جزء و کل لا یجب ان یتحدا مع وجود المادت القابلت للانقسام، زیرا جزء و کل متحد نمی شوند، یعنی متشابه نمی شوند در صورتی که ما ماده رو فرض کنیم، زیرا ماده قابل انقسام. این القابلت للانقسام وصف مشاره به علیت، وصف ماده است، ولی داره اشاره به علیت میکنه. چرا نمی شود؟ چرا ما با وجود ماده تشابه جزء و کل یا به تعبیر ایشون اتحاد جزء و کل رو نداریم؟ زیرا که ماده قابل انقسام است و چیزی که قابل انقسام است جزء پیدا میکند، کل پیدا میکند. پس با داشتن ماده، با فرض ماده، ما جزء و کل خواهیم داشت، اتحاد جزء و کل لازم نمیاد، تشابه جزء و کل لازم نمیاد. پس با فرض ماده تشابه جزء و کل نیست و مصنف ماده رو فرض کرد، پس تشابه جزء و کل اراده نکرد. بنابراین از تشابه المذکوری که در عبارت مصنف آمده نباید بر تشابه جزء و کل اطلاق بشه و تطبیق بشه، بلکه باید بر تشابه مقدار و شکل تطبیق بشه. خب ما داشتیم جملات مصنف رو معنا می‌کردیم، حالا رسیدیم به این جمله: بل یحتاج و فیما یختلف و احواله. مای ما یختلف احتیاج به توضیح داره، احوال هم احتیاج به توضیح داره. عبارت مصنف نسبت به این دوتا مبهمه، خواجه این دوتا رو در این تفصیلی که میکنه توضیح میده. میفرماید ما مراد از ما عنصر است، مراد از احوال اشکال و اقدار است. عنصریات در احوالشون، یعنی در اشکالشون، در مقادیرشون اختلاف پیدا میکنن، در خلاف فلکیات. فلکیات اختلاف شکل نداره، یعنی این فلک از اول شکلش تا آخر شکلش عوض نمیشه، اختلاف مقدار پیدا نمی کنه. البته افلاک با هم دیگه اختلاف شکل اختلاف مقدار دارن، اون مراد ما نیست. هر فلکی خودش به تنهایی، هر فلکی به تنهایی اختلاف شکل پیدا نمی کنه، اختلاف مقدار پیدا نمی کنه. همون شکلی که در بدو خلقت داشت تا آخر ادامه داره، همون مقداری که در اصل خلقت داشت تا آخر ادامه داره. پس اختلاف احوال نداره. ما یختلف احواله عناصر است که عناصر اختلاف شکل پیدا میکنه. الان شما این عنصر رو در این ظرف ریختید، دوباره همینه که ظرف دیگه میریزید، شکلش عوض میشه. این عنصر رو مثلا این مقدار ازش انتخاب کردید، حالا یه مقدار اضافه میکنید، مقدارش کم میشه، زیاد میشه. پس اختلاف مقدار برای یه عنصر میتونید پیدا کنید، اختلاف شکل هم همینطور. پس در عناصر اختلاف احوال یعنی اختلاف اشکال و مقادیر داریم. خب ما یختلف، فی ما یختلف احواله، اشاره داره به عنصر، چون عنصر است که یختلف احواله و فلس دیگه یختلف احواله نیست. احوال هم گفتیم مراد مقادیر و اشکاله. خب قوله بل یحتاج فی ما یختلف احواله ای اجزاء العناصر، ای اجزاء العناصر. این اجزاء العناصر تفسیر ما در فی ما یختلف احواله هم. المختلفت الاقدار والاشکال تفسیر یختلف احواله، یعنی خاطر داره عبارت مصنف رو به عبارت دیگر بر میگرداند که در عبارت دیگر هم ما ترجمه شود و تفسیر شود، هم یختلف احواله. ای اجزاء العناصر، اجزاء العناصر رو به جای ما گذاشته، المختلفت الاقدار والاشکال رو به جای یختلف احواله گذاشته تا معلوم شود که ما کنایه هستیم، احوال کنایه هستیم. البته توجه کنید این احتیاج به توضیح شاید نداشته باشه، ولی احتمال داره برای بعضی هم مبهم باشه، توضیح میدن که چرا اجزاء العناصر گفته. ما یک کلیات العناصر داریم، یک اجزاء العناصر داریم. این در ذکرتون باشه، بعدها هم با این اصطلاح کار داریم. یک کلیات العناصر داریم، یک اجزاء العناصر. کلیات العناصر همین کره است، کره خاص رو که یعنی زمین رو بهش میگن کلی عنصر خاص، عنصر کلی خاص. آب رو که دور زمین رو احاطه ناقص کرده بهش میگن عنصر کلی ما. هوا که احاطه به هر چه دارد عنصر کلی هواست، آتش که احاطه به هر چهار دارد عنصر کلی آتش است. منتها اما آبی رو که من در ظرف قرار میدم چه از اون کلی جداش میکنم، یا هوایی رو که در نفس وارد میکنم، یا آتشی رو که در زمین مشتعل میکنم، اینها عناصر جزئی هست یا اجزاء العناصر هست. این اجزاء العناصر اختلاف اشکال و اختلاف مقدار پیدا میکنند. اون کلی که اختلاف پیدا نمیکنه، اون کلی همچنان که کره بوده کره هست. شما یک کاسه آب از دریا بردارید، بازم دریا همون کره‌ای که بوده هست. یک مشک هوا رو در حبس کنید و به سفید زیر آب یا یه جای دیگه که دو هوا نباشه، بازم هوا همون کره‌ای که بوده هست. پس کلیات عنصر اختلاف احوال پیدا نمی کنند. اجزایی که از این کلیات منفصل می شوند اختلاف اشکال و اختلاف مقدار پیدا می کنند. لذا ایشون گفته ای اجزاء العناصر المختلفت الاقدار و الاشکال. بعد متعلق یحتاجه در عبارت مصنف الى معینات و احوال متفقه بود. ما معینات رو یک بار توضیح میدیم، ما احوال متفقه رو بار دیگر توضیح میدیم. الى معینات، این باز عبارت مصنفه که باید توضیح داده بشه. معین در باره معینات دو تا توضیح داریم. یک توضیح اینه که چرا مصنف گفت یحتاج و الى معینات، چرا الى معینات رو آورد. توضیح دوم اینه که مراد از معینات چیست، اصلا معینات چی هستن. این ابتدا باید ایشون میگفت معینات چی هستن، بعد میگفت چرا معینات رو آورد. اما میبینید برعکس کرده، اول گفته که چرا معینات رو آورد، بعدن گفته که معینات چی هستن. علت این عکسی که کرده اینه که ایشون میخواد احوال متفقه من خارج رو هم توضیح بده. احوال متفقه من خارج عکس تفسیر است بر معینات، لذا اگر بخواهد توضیحی ذکر بکند باید بعد از احوال متفقه من خارج ذکر بکند. یعنی بعد از اینکه احوال متفقه من خارج آورد یک توضیحی باید بیاره که اون توضیح هم مرادش از معینات رو تبیین کنه، هم مرادش از احوال متفقه من خارج رو تبیین کنه. لذا این مطلب رو که معینات چیان تأخیر انداخت تا اون احوال متفقه هم توضیح داده بشه، بعدن بیان کنه که معینات که همون احوال متفقه هم چیه. ابتدا میگه چرا فقط فقط این مطلب رو میگه چرا معینات رو آورد. اما این معینات چی هستن چون الان وقت بیانش نرسیده، البته وقت بیانش رسیده، میخواد تکرار نکنه، میخواد بعد از احوال متفقه دو مرتبه مطلب تکرار نشه، لذا تأخیر میندازه تفسیر معینات رو، تأخیر میندازه به اونجایی که احوال متفقه من خارج تر شد، اونجایی که این جمله تر میشه، هم توضیح میده که احوال متفقه چی هست، هم توضیح میده که معینات چی هست. ولی حالا میخوام بحث کنیم که چرا معینات رو آورد، چرا احتیاج به معینات هست. معینات یعنی مشخصات. ما شی رو به چند چیز میتونیم تعیین کنیم. یکی به علل ماهیت، یکی به علل وجود، یکی به علل تشخص. علل ماهیت همون جنس فصل هست. شما میتوانید این شی رو معین کنید و ممتاز کنید از اون شیء دیگر، به این که جنس فصل اینو تبیین کنید و جنس فصل اونو تبیین کنید. با تبیین این جنس فصل ها و اختلاف این دوتا معلوم میشه که این شیء با این شیء اختلاف داره، چون جنس فصلشون یا لااقل فصلشون با هم اختلاف داره. پس با علل ماهیات میتوان شیء رو از شیء دیگر جدا کرد و تعین بخشید. با علل وجود هم همینطور. علل وجود یعنی فاعل و غایت. با فاعل و غایت هم میشه شیء ها رو عوض کرد. فعلی که صادر میشود از نفس مغایر است با فعلی که صادر میشود از عقل، یا فعلی که صادر میشود از یه موجود طبیعی مغایر است با فعلی که صادر میشود از نفس. شما از روی اختلاف علل، اختلاف معالیل رو به دست میاری و معالیل رو معین میکنی. پس معین ها میتوانند جنس و فرد که علل ماهیتند باشند، میتوانند فاعل و غایت که علل وجودند باشند. سوم، معینات و مشخصات، معینات یعنی اونایی که عامل تعیینند، شخص درست میکنند، یعنی شخصی رو از شخصی جدا میکنند، اینا میشن معین. مثلا عوارض شخصی که برای زید هست و عوارض شخصی که برای عمر هست، این عوارض زید و عمر رو از هم جدا میکنند، در حالی که زید و عمر به لحاظ فاعلشون، به لحاظ ماهیتشون، به لحاظ غایتشون فرقی ندارن. یعنی علل وجود و علل ماهیت هیچ کدوم این دوتا رو از هم جدا نشده، منفصل نشده، اما علل اشخاص اینا رو از هم جدا میکنه. یعنی اون عوارضی که در اینها هست و عوارضی که در اونها هست در اون یکی دیگه هست متفاوته، این عوارض این شخص رو از اون شخص جدا میکنه. پس علل سه قسمت، علل ماهیات، علل وجود و علل اشخاص. علل ماهیات رو معینات نمیگیم، علل وجود رو هم معینات نمیگیم، فقط علل اشخاص رو معینات میگیم. البته به شرطی که معینات به معنی مشخصات باشه، ولی اگه معینات به معنی عام باشه، بر علل ماهیات هم اطلاق میشه، بر علل وجود هم اطلاق میشه. اما اگر معینات به معنی مشخصات باشه، فقط بر علل اشخاص وارد میشه، نه بر علل ماهیت و نه بر علل وجود. مصنف در اینجا میخواد اشخاص یک عنصر رو متمایز کنه، نه یه عنصر رو از عنصر دیگر. نمیخواد بگه این عنصر از اون عنصر دیگر جدا، خب این عنصر از اون عنصر دیگر به صورت نوعیه جدا. میخواد با یه چیزی دیگه این رو جدا کنه، با مشخصات فردی میخواد جداشون کنه. پس جا داره که معینات به معنای مشخصات رو ترک کنه. اگر میخواست اونها رو از جهت ماهیت جدا کنه، باید علل ماهیت رو ذکر میکرد و از طریق علل ماهیت جداشون میکرد. اگر میخواست اونها رو به لحاظ وجودشون جدا کنه، از علل وجود بهره میگرد. اما چون میخواد اونها رو به لحاظ اشخاص از هم جدا کنه، از معینات به معنای مشخصات استفاده کرده. حالا چطور ایشون میخواد شخص درست کنه؟ بیانش اینه که همین الان عرض کردم که ما داریم ملاحظه میکنیم این شخص آبی رو که از کلی آب جدا کردیم و اون شخص دیگر رو که اون رو هم از کلی آب جدا کردیم، این دو کار رو داریم با هم مقایسه میکنیم که اختلاف شکل و اختلاف مقدار دارن یا اختلافات دیگری ممکنه بینشون باشه. این دوتا رو داریم با هم ملاحظه میکنیم. این دوتا که منفصل شدند از اون کلی آب، این دوتا شخصی که از کلی آب منفصل شدند، چون از کلی یک چیز منفصل شدن، اختلاف ماهیت ندارن، فقط اختلاف شخص دارن. چون اختلاف شخص دارن، پس برای اختلافشون احتیاجی به معینات به معنای مشخصات دارن. به این جهت مصنف مشخصات رو در اینجا ذکر کرد، معینات به معنای مشخصات رو ذکر کرد، چون مراد مصنف این نبود که بین دو شی به لحاظ ماهیت فرق بذاره، بلکه میخواست بین دو شی به لحاظ شخص فرق بذاره. لذا گفت محتاجند در تفاوتشون، محتاجند به معینات یعنی مشخصات. الی معینات ای الی مشخصات و ذالک، معینات معنی مشخصات گرفتیم، و ذالک یعنی این که اینها احتیاج به معینات دارن، معینات به معنی مشخصات. یا این که ما معینات رو در اینجا به معنی مشخصات گرفتیم، ذالک رو به هر دو میشه اشاره گرفت. این که اینها احتیاج به معینات به معنی مشخصات دارن یک، یا معینات در اینجا به معنی مشخصات هست دو، به این جهت است. لأنها لا تحتاجو، انها یعنی این اجزای عناصر، اجزای عناصری که مختلف الاحوالن احتیاج به علل للماهیت یا علل للحقیقت ندارن. حقیقت همون ماهیته، مثلا به شرطی که وجود داشته باشن. ماهیت با قطع نظر از وجود اطلاق میشه، حقیقت با لحاظ وجود اطلاق میشه. پس علل للماهیت رو میتوانید از علل للحقیقت جدا کنید، به این جهت که به علت ماهیت رو علت ماهیت بگیرید، علت حقیقت رو علت وجود بگیرید. میتونید هر دو رو یکی بگیرید، ولی بهتر اینه که جدا کنید که علت ماهیت یک چیزی بشود، علت حقیقت یعنی علت وجود چیزی دیگر شود. انها اجزای عناصر احتیاج به علل ماهیت و علل حقیقت ندارن برای جدا شدن از هم، چون دو چیز نیستن، دو ماهیت نیستن. بل تحتاج الى علل تفید و تقایرها و انفصالها عن العناصر الکلیه، بلکه این اجزای عناصر احتیاج دارن به عللی که تقایر این اجزا را با عناصر کلیه و انفصال این اجزا را از عناصر کلیه توضیح کنن. این عن العناصر الکلیه متعلق به انفصاله، تقایر متعلقش همین بوده هست شده. تفید و تقایرها للعناصر الکلیه و انفصالها عن العناصر الکلیه، یا میتوانید بگید تقایرشون با هم دیگه اجزای عن دیگه وقت متعلقی تقدیر نگیرید. تقایر این اجزای عناصر با هم و انفصالشون از عناصر کلیه، انفصال یعنی جدا کردن، گرفتنشون از عناصر کلیه که بشود اجزای عناصر. ما در وقتی که اجزای عناصر رو میخوام با هم دیگه مقایسه کنیم، احتیاج به عللی داریم که تغایر این اجزا با هم رو بیان کند و انفصال این اجزا از اون عنصر کلی رو درست کنه. این علل همون مشخصات هست، نه منوعات. منوعات همون علل ماهیت هست که نوع درست میکنه، نوع خاص درست میکنه. ما احتیاج به اون نداریم، چون این آبی که تو این کاسه است و اون آبی که تو اون بشقابه، هر دوشون نوعشون یکیه، میخوام شخصشون رو متفاوت کنیم. لذا احتیاج به مشخصات، یعنی معینات عملی مشخصات داریم. خب مطلب بعدی، بله بله، اینا که عوارض شخصیه رو مشخص میدونه. صدرا هم در تشخص عوارض شخصیه رو دخالت میدونه، منطقه اماره تشخص میدونه، به این اندازه دخالت میدونه، ولی نشرا عوارض رو خود مشخصات قرار میدن. صدرا میگه مشخص وجود است، این عوارض علامت اون وجود خاص است. که پس عوارض رو امارات تشخص یعنی علامت میگیرد که وقتی این عوارض موجودند، علامت هست که این چیز، این شی با وجود خاصی از شی دیگری که وجود خاص دیگر داشته جدا شده. پس عوارض به نظر صدرا امارات تشخص هست، یعنی تشخص با وجود است و ما چون وجود رو نمیابیم، امارات تشخص به ما میفهمانند که وجودی خاصی به این داده شده و وجود خاص دیگر به او داده شده. لذا عوارض مختلف برای این دوتا ثابت شده که عوارض علامت تشخص هست نه مشخص باشد، بنابر نظر صدره. ولی بنابر نظر مشا عوارض خودشون مشخص هست، چون اونها وجود رو مشخص نمیگیرد، خود عوارض رو مشخص میگیرد. خب عبارت بعدی مصنف این بود و احوال متفقت من خارج. عبارت مصنف رو توجه کنید، من دوباره معناش کنم. بل یحتاجو الى احوال متفقت من خارج، اون بقیهش کار ندیدیم، فی ما یختلف احواله و معینات رو کار ندیدیم، چون میخوام فقط همین بخش اخیر توضیح بدیم. بل یحتاجو الى احوال متفقت من خارج، یحتاج جسم یعنی احتیاج حاصل است. در چی احتیاج حاصل است؟ در توجیه اختلاف، در توجیه اختلاف اجسام احتیاج داریم به احوال متفقه. در توجیه اختلاف احتیاج داریم به احوال متفقه. خواجه می فرماید در توجیه اختلاف احتیاج داریم به احوال مختلفه، نه به متفقه. احوال متفقه که نمیتونن اختلاف رو توجیه کنن، احوال مختلفه میتوانن اختلاف رو توجیه کنن. پس یحتاج در اختلاف الى احوال مختلفه نه احوال متفقه. این حرفیست که خواجه می زنه. بعد میگه که ولی توجه داشته باش که مراد مصنف از متفقه به من در مقابل مختلفه نیست و الا عبارت غلط میشه، چون اختلاف رو مصنف داره به امر متفق اسناد میده، در حالی که اختلاف باید به امر مختلف اسناد داده بشه، عبارت غلط میشه. شما متوجه باشید که متفق رو در مقابل مختلف نگیرید. متفق من اتفاق افتاده، متفق من اتفاق افتاده، اتفاق افتاده از خارج، از خارج این شیء اتفاق افتاده. پس اموری که ما، احوالی که ما در اینجا میگیم احوال مختلفه هستن، منطقه احوال مختلفه ای که از خارج اتفاق افتاده باشن، یعنی ذاتی شیء و لازم شیء نباشن، ذاتی و لازم نباشن. اگه ذاتی بود در بقیه افراد هم هست، اختلاف ایجاد نمی کنه. اگر لازم بود بازم در بقیه افراد هست، اختلاف ایجاد نمی کنه. ما میخوام بین افراد اختلاف درست کنیم. ذاتی که نمیتونه اختلاف درست کنه، ذاتی مابل اشتراکه. لازم هم که نمیتواند اختلاف ایجاد کنه، چون لازم هم مشترکه. فقط اون احوالی که از خارج اتفاق میفتن و مربوط به این ذات نیستن و میتوانند از این ذات منفک شدن، گاهی عارض میشوند، گاهی عارض نمیشوند، گاهی اتفاق میفتن، گاهی اتفاق نمیفتن، اونا هستن که میتوانن اختلاف بین اشخاص رو درست کنن. پس اختلاف، در اختلاف احتیاج به احوالی که از خارج اتفاق بیفتن و بتوانن مختلف باشن تا اختلاف اشخاص رو درست کنن. خواجه توضیح بیشتر میده این مطلب رو، میگه که میگه اگر اموری برای افراد به طور دائمی حاصل بشوند، این امور چه ذاتی باشند چه لازم باشند، چون افراد رو رها نمی کنند، برای تمام افراد یکسانند و نمی توانند مابل اختلاف باشند. اما اگر نادر الوجود باشند، گاهی اتفاق بیفته گاهی نباشند، اون وقت برای بعضی اتفاق بیفته برای بعضی اتفاق نیفته، این احوال میتوانند، احوال چنینی میتوانند عامل اختلاف اشخاص باشند، زیرا که ممکن است این احوال برای این شخص اتفاق بیفته برای شخص دیگر اتفاق نیفته، برای شخص دیگر احوال دیگر اتفاق بیفته. به این جهت میتوان بین این افراد به توسط این احوال فرق ایجاد کرده، اختلاف گذاشت. پس اختلاف رو باید به احوال متفقه من خارج، که احوالی که نادر الوجودن و گاهی اتفاق میفتن، نه احوالی که دائم الوجودن و همیشه همراهن، چه ذاتی باشن چه لازم باشن، اختلاف میشه به اونها نسبت داد. به ذاتی و لازم که همیشه همراه هست نسبت نده، به اونی که گاهی همراه هست گاهی جدا میشود، که میتواند در این فرد باشد در این فرد نباشد اسناد بده، چون چنین احوالی که میتواند اختلاف اشخاص رو درست کنه. پس احوال متفقه رو به معنای احوال اتفاق افتاده از خارج بگید، نه احوال متفقه یعنی احوال یک دست و هماهنگ که در مقابل مختلف باشد. این چنین احوالی نمیتوانند عامل اختلاف باشد، در حالی که مصنف داره عامل اختلاف رو میشه. قوله به احوال متفقت من خارج کانه یه بقی اشاره به اشکال میکنه ابتداعا، بعد خودش با معنی کردن متفقه این اشکال رو رفع میکنه. اشکال در طرف میشه متفق رو معنی هماهنگ و یک دست میگیری، وقت اشکال میکنه که این که عامل اختلاف نمیشه، هماهنگ بودن یک دست بودن عامل هماهنگی میشه نه عامل اختلاف. بعد این اشکالی که میکنه خودش جواب میده، میگه که نه متفق در اینجا معنای متوافق نیست، به معنای اتفاق افتادن. بله نه عوامل خارجی داره، توضیح میدیم، اینو توضیح میدیم که از چه راهی میاد این عوارض، از چه راهی میاد توضیح داده میشه. گاهی از طریق واسطه میاد، گاهی از طریق طبیعت میاد، گاهی از عرض میاد، گاهی از تمام میاد، هر چهار تا شما رو میتونیم چهار تا عامل داریم این شما. و کانا یلبقی ان یقول، سزاوار بود که مصنف این چنین میگفت و احوال مختلفت این خارج مختلفا میگفت نه متفقا، زیرا سبب مختلفات یلبقی ان یکون مختلفا لا متفقا. اگر شما دارید سبب مختلفات رو ذکر میکنید، سبب مختلفات باید مختلف باشه، پس باید بگید که احوال مختلفه، نه باید بگید احوال متفقه. لیکن توجه داشته باشید، لیکن نمصنف اراد به هایانی به متفقه، به احوال متفقه اراده کرده احوال اتفاقیه رو، نه احوال متفقه یعنی احوال یک دست و هماهنگ با هم. و هیلتی احوال اتفاقیه چیه؟ احوال اتفاقیه عوارض مفارقه است که اتفاق میفتد، عوارض لازمه اتفاق نمیفتن، از اول همراه هم ذاتیات اتفاق نمیفتن، از اول همراه هم اونی که اتفاق میفته عوارض مفارقه هست. و هیلکی احوال اتفاقی احوالی هستن که یکون وجودها غیر دائم ولا اکثری، وجودشون نه دائمیست و نه اکثری، این چنین نیستش که همیشه همراه این شی باشد یا اکثرا همراه این شی باشد، و الا عامل اختلاف نمیتونه باشد. فإن الاشخاص، اشخاص رو ببینید مطالب از خارج توضیح داده شده، اونطور چون ناچاریم که عبارت خواجه رو بفهمیم من دو مرتبه باید مطلب رو تکرار کنم، منتها با لحنی که خواجه وارد شده، همون مطلبی که از خارج گفته. ایشون میفرماد برای پیدایش اشخاص علل کلی لازم است و علل مشخص و جزئی هم لازم است، به طوری که این علل جزئی به علل کلی ملحق شوند و مجموعاً علت این شخص بگردند. دقت کنید، علل کلی مثل مثلا حیوان ناطق که علت می شود برای پیدایش این شخص انسان یا اون شخص انسان و جدا می کند انسان رو از انواع دیگر، این یه علت کلی. ولی این علت کلی شخص نمی سازه، باید علل جزئیه یا عوارض زمینه شوند به اون علت کلی تا این شخص ساخته شود. علل جزئیه دیگر به همون کلی ملحق شود، شخص دیگر ساخته شود. کلی عبارت بود از علل ماهیت، مثلا که جنس و فصل بود، حیوان و ناطق بود. اون علل جزئیه که میخواد زید و بسازه اینه، پدر فلانی پسر یکی دیگه، خلاصه نسبت هایی که دارد، این قد خاص، این رنگ خاص و این مقدار معلومات، این اوصاف ها جزا، اینا همه علل اتفاقی هست که میتوانند در این باشند، میتوانند در اون باشند، اتفاق افتاده که در این هست. این علل اتفاقیه رو اضافه میکنید به اون علت بالا که انسانیت درست میکرد، شخصی از انسان درست میشه. اون علت کلی انسانیت درست میکرد، این اضافه شخصی از انسان میسازه. دو مثلا میاد علل جزئی دیگری رو، پدر یکی دیگه، پسر یکی دیگه، این نسبت های مختلفی دیگر داشتن، قدی غیر از قد قبلی، رنگی غیر از رنگ قبلی و مشخصاتی غیر از مشخصات قبلی دارد، این رو زمینه میکنید به اون علت کلی، یه شخص دوم ساخته میشود. همیشه اون علت کلی باید باشد، چون انسان علت کلی انسانیت میاره، در تمام افراد این علت کلی است. اونطور این علت های جزئی که زمینه میشن متفاوت میشن، زمائن فرق میکنن، ولی اون منظم و اله در همه جا یکیه. از انزمام علل جزئیه و به قول ایشون علل اتفاقیه به اون کلی شخص درست می شود و چون این علل جزئیه مختلفند اشخاص مختلف می شدن. علل اتفاقیه که عرض می کنن یعنی عللی که نادر وجودند و علل اتفاق و معنای اتفاقی که ما در فارسی می گیم نیست، چون اتفاق یعنی بی علت بودن، یعنی که اتفاق افتاد یعنی بدون علت یه دفعه پیدا شد، اصلا انتظارشان نداشتیم، این اصلا حرف غلطیه. شیعه بدون علت ما نداریم. از علل اتفاقیه که ما در اینجا میگیم نه اتفاق یعنی بی علت، اتفاق یعنی نادر الوجود، لازم نباشد، ذاتی نباشد. اگر لازم و ذاتی نبود میشه اتفاقیه. بله چی انتظاری؟ نه انتظاری نیست، واقعیه. پدر فلانی، پسر فلانی، اضافه است، اضافه واقعیه. شم و چیز چه اعراض حقیقی هست، همه واقعی هست. ایش کدوم از این عوارض شخصی هست؟ نظر همه همینه. چی؟ امارات؟ نه، اون که بالاخره اعراض رو امارات تشخص میدونه، اعراض حقیقی رو امارات تشخص میدونه، نه اعتباری فرقی نمی کنه. همه اعراض حقیقی رو مطرح میکنن، منتها یکی اعراض رو مشخص میدونه، یکی اعراض رو امارات تشخص میدونه. در این مسئله با هم فرق دارن که یکی اماره میدونه، یکی خود چه میدونه، اما خود مشخص میدونه. اما در این فرق ندارن که هر دوشون عوارض رو حقیقی میدونن، اعتباری نیست. بله، فقط اضافه رو فخر رازی گفته اعتباری، ولی صدرا ردش میکنه و اثبات میکنه که اضافان حقیقیه، اضافان واقعیه. تمام این عوارضی که مشخصاتن یا امارات تشخصات همه شون واقعیه. فإن الاشخاص من حیث لا تتماثل، اشخاص یه حیث تماثل دارن که همه از یک نوع هن. از این جهت احتیاج به علل جزئیه ندارن، همون علت کلی که جنس و فصلشون رو تبیین میکنه کافیه. اما من حیث لا تتماثل، یه حیث لا تتماثل دارن که از این حیث با هم اختلاف دارن. در اون حیثی که با هم اختلاف دارن احتیاج به علل جزئیه دارن، اون علت کلی کافیشون نیست. علت کلی رو باید با این علل جزئیه زمینه کرد تا شخص درست بشه. شخص من حیث لا تتماثل. اشخاص رو هر سرن دو جور ملاحظه میکنید، یکی به لحاظ این چنده تحت نوع واحد واردن، از این جهت تماثل دارن، یا تتماثل نیستن، تتماثل هم از این جهت احتیاج به علل جزئیه ندارن، همون علت کلی که جنس و فصلشونه و نوعیتشونه بیان میکرد کافی. اما گاهی همین اشخاص من حیث لا تتماثل، یعنی از این جهت که جدای از همان ملاحظه میشن، در اون صورت به علت کلی اکتفا نمی کنن، انزمام علل جزئیه لازم است تا این شخص و اون شخص رو بسازن. تا این دل اشخاص از حیثی که لا تتماثل، از این حیثی که با هم اختلاف دارن، احتیاج دارن الی علتی که یندر و وجوده ها، علتی که لازم نباشد، ذاتی نباشد، بلکه نادر الوجود باشد. گاهی برای این حاصل شود، گاهی برای اون حاصل شود. مثل حرارت بدن، برودت مثلا. لتصیره، چرا باید این علل نادر الوجود باشن، یعنی علل شخصی باشن؟ تا با انضیاف این علل الی سایر العلل که علل کلی هستند، علل لا تتماثل پیدا شود و شخص درست کند. که ما دنبال علل لا تتماثل میگردیم نه علل تتماثل. علل تتماثل اشخاص رو متماثل میکنند، علل لا تتماثل هم که اشخاص رو مختلف میکنند. ما دنبال علل لا تتماثل هستیم، پس به علل کلی که تتماثل درست میکنند اکتفا نمیکنیم، احوال متفق من خارج رو باید اضافه کنیم. خب تمام شد بحث. گفتیم که در باره معینات دو تا بحث داریم، یکی این که چرا آمدند این رو توضیح دادیم، یکی این که چی هستند این الان میخوام توضیح بدیم. احوال متفقه من خارج رو هم تبیین کردیم که متفقه به سه معناست، و توضیح دادیم که چه نقشی دارن در تعیین اشخاص و جدا کردن اشخاص. مخصوصا الان گفتیم که این مل اشخاص و نهیز لات تماثل داشتیم نقش همین احوال اتفاقیه رو بیان میکردیم که اینا نقش دارن در جدا کردن این شخص از این شخص. پس دو چیز در مورد احوال متفق گفتیم، یکی این که مراد از متفق متفق در مقابل مختلف نیست، بلکه متفق بنای اتفاق افتاده است. و مطلب دوم این که چرا احوال متفقه رو در اینجا آورد، همون تبیینی داشتیم که در معینات گفتیم، یعنی چون میخواست شخص درست کنه و شخص با علل متفقه درست میشدن، لذا علل متفقه رو آورد. حالا بحث دیگری که باقی مونده اینه که مراد از معینات چیه، مراد از احوال متفقه چیه. گفتیم احوال متفقه همون معینات هن، بنابراین لازم نیست دو تا مراد کنیم، کافی است یک مراد کنیم که هم مراد از معینات باشه هم مراد از احوال متفقه باشه. احوال متفقه رو که باعث اختلاف اشخاص میشن چهار تا ذکر میکنن، در اینجا چهار تا ذکر میکنن، بله؟ یعنی همون معینات چهار تا ذکر میشن. یکی علل فاعلیه که قوای سماویان، آسمان ها در زمین تأثیر میذارن، کیفیت تأثیرشون نمیدونیم ولی اثرشون رو در جهان میبینیم. میدونیم که حرکت افلاک در جهان اثر میذارن. مثلا یکی از آثار مشهودی که خیلی برامون روشنه اختلاف فصوله. اختلاف فصول در زمین اثر میذاره، اثرش مشهوده. تابستون شما یه چیزهایی رو مشاهده میکنید، زمستون یه چیز دیگه، تأثیرات مختلف. این اختلاف فصول بر اثر گردش فلک خورشید است که یکی از سماویات. سماویات با قوایی که دارن در زمین تأثیرات مختلف میذارن، تأثیر گذارن. چون تأثیر گذارن بهشون میگن علل فاعله. قوای سماویه رو علل فاعله مینامیم چون در زمین اثر میذارن، اثر مختلف دارن. ماه جذب و مد میکنه، اثر داره. کسوف و خسوف ماه و خورشید در زمین تأثیر داره. ستاره ها طلوع و غروبشون تأثیر داره. ولو خیلی شما نمیدونید، در علم نجوم بعضی هاش آمده تأثیرات، حتی تأثیرات غیبی هم براشون گفته شده. پس بنابراین سماویات خدا طوری آفریده که در ارضیات تأثیر بذاره. یکی از عواملی که در تعیین اشخاص دخالت میکنه همون امور سماوی. مثلا فرض کنید که در وقتی که این آدم دنیا آمده، فلان ستاره از افق بیرون می آمده. افق در این توضیحی که عرض می کنم، اون قسمت از آسمان است که به نظر می رسه زمین با اون قسمت چسبیده. شما توی یه بیابون که میرید وای میسید، اطراف بیابون رو ملاحظه می کنید، اون آخرا رو میبینید زمین و آسمان، آسمان و زمین چسبیده. این یک معنای افقه. افق چند تا معنی داره، یکیش اینه. وقتی ستاره از افق طلوع میکنن، اگر در همون لحظه طلوع این ستاره این آدم دنیا بیاید، میگن طالع این آدم اون ستاره. طالع این آدم، طالع یعنی ستاره‌ای که در هنگام تولد این انسان از افق طلوع میشه. خب طبق همین طالع میبینید که منجمین اوصاف این آقا رو میگن، اتفاقاتی که براش بعدا میخواد بیفته میگن. ببینید چه تأثیر قوی. تازه ما اینا رو کشف کردیم، خیلی از تأثیرها از دست نشده. بنابراین سماویات کاملا در ارضیات اثر داره. نه این باشه، در روایات داره یه فوتی که شما میکنید در نفستون و در باباقی اثر داره. این گناهی که من مرتکب میشم در تمام عالم خلقت از این پایین تا بالا اثر میکنه، لذا همه عالم خلقت بر علیه من اقدام میکنن. اگه خدا بهشون اجازه بده عذاب نازل میشه. عذاب یعنی چی؟ یعنی خشم همین موجودات خلقت. سیل از بالا میاد، زلزله از پایین میاد، یعنی چونت گناه من در همه اثر گذاشته، به همه آزار رسیده، منتا خدا از باب این که ارحم الراحمینه همه رو آروم کرده، کافیست که یه لحظه بشین اجازه بده، اجازه بده اون انتقام چی نمیگیره. این عذابی که شما فکر میکنید یه چیز زایدی نیست که خدا در بشر وارد میکنه، این عذاب همون اثر انتقامیست که موجودات دیگر از ما یه گناهکار میگیره، بگه خلاف کردی، خلافت در من اثر کرد و من آزار، حالا منتظرم فرصتی بیشتر اجازه بزنید برگردنم انتقام بگیرم، فرصتی نیست که خدا اجازه بده. توجه کردید؟ پس همه چی در همه چی اثر میذاره. این که ما میگیم تماویات علل فاعل هستن و تاثیر گذارن حرف بعیدی نیست، ما همه چی رو در همه چی مؤثر میبینیم. اصلا علما گفتن تمام عالم شخص واحده، یعنی اینقدر تاثیر و تاثرات این اجزای عالم در هم قویست که گفتن عالم شخص واحده، بعد گفتن شخص واحد فاعل واحد میخواهد، بنابراین خالق باید یکی باشد. این یکی از بزرگترین دلیل بر توحیده، یکی از بزرگترین دلیلی که بر توحید آوردن همینه که عالم کل شخص واحده، یعنی خلقت شخص واحده، ما دو تا مخلوق نداریم در جهان، یک مخلوق داره، یک مخلوق یک خالق داره، دو تا خالق نمیتونه داشته باشه، چون ورود دو خالق دو علت مستقل بر معلول واحد محاله. پس اگر یک مخلوق داریم یک خالق داریم، یک خالق یعنی توحید، یکی از دلایل توحید اینه. خب پس یکی از چیزهایی که علل جزئیه به حساب آمدن همون علل فاعلیه و قوای سماویه بودن، یکی دیگه احوال ارضیه. احوال ارضیه شاید نرسیم اینا رو درست توضیح بدیم، وقت داره تموم میشه، اگه بخوام تون بخونم توضیح کامل داده نمیشه، بخوام زیاد بخونم از وقت میذاریم، پس بکاری که بذاریم فرد جلسه برد. فعلا ما علل سماویه رو توضیح بدیم، اینو دیگه فردا من توضیح ندم، فقط یه اشاره بکنم رد شد، اون ستای دیگر رو که ایشون فکر کرده توضیح بدن مطلب رو تمام کنم. الحمدلله.